بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین و منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد از اون که شیطان در مقابل حکم خداوند به آدم سجده نکرد و خواست که دشمنی آدم را ادامه بده، خداوند فرمود که از این مقامی که داشتی خارج بشو. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. دو خصوصیت برای شیطان رانده شده قرآن نقل میکنه، یکی این که حقیر است، مذعوم است، یکی هم مدهور است و از قرب الهی به طور کلی رانده شده است. بعد خداوند میفرماد که هر کس به هر شکلی از تو تبعیت کنه، ما جهنم رو از این کسانی که از تو تبعیت کنن با تو پر میکنی. اگه عنایت داشته باشید در این فراز که به این آیه ختم شد، قصه دشمنی شیطان رو و نهایت کار شیطان رو و هر کس از شیطان پیروی کند رو خدا گفت. در واقع یکی از رازهای این زندگی که من و شما درش هستیم رو در این آیات خداوند به ما خبر داده است. یعنی وقتی می‌فرماد که شما دشمن دارید و این دشمن هم خصوصیاتی داره که با حیات انسانی شما درگیره. به سلامات بده. چون معنی نمیده در مقابل آدمی که مظاهر الهی را نشون میده اینجوری واسادن و بعدم بگه که خدایا من نمیذارم همچی آدمهایی پروریده بشه. وقتی میگه تو شاکرین نخواهیدید، یعنی مخلصین نخواهیدید، یعنی من یه برنامه‌ای دارم که نمیذارم آدمها به همچنین کمالاتی برسن. یعنی چی؟ یعنی اگه تو این مسیر کسی قرار گرفت باش دشمنی میکنم. ما اگر که این مسئله را بدانیم، خیلی حوادثی که برای خودمون و بقیه پیش میاد را درست تحلیل میکنیم. چون این مسئله، یعنی این مجموعه آیات سه فراز داره و فعلا ما فراز اولش رو طی کردیم، در فرازهای بعدی باز اینو نیاز داریم که ما هر حادثه ای رو باید توش این مسئله رو یادمون نره که اگر مسیر الهی است شیطان داره و وقتی شیطان داره
یعنی یک جریانی که نمیگذارد انسانها اون انس ناب الهی را پیدا کنن. خب اولی نتیجه اینه که پس منتظر باید باشیم هر جریان الهی با موانع روبرو باشه، ولی نسبت دادن جریانها به شیطان منجر میشه که جریان درست تحلیل بشه. به چه معنا؟ به معنای این که میدونیم مثلا انقلاب اسلامی که شروع میشه، در پیام دیروز رهبرتون قسمت عربیش این بود که شما فکر نکنید با موانع زیادی روبرو نخواهید شد. خب یه قاعده است، وقتی مسیر الهی شد حتما موانع داره. خب موانع هم از جنس خود مسیر است، یعنی مسیر میخواد به عدالت دعوت کنه، یه جریانی میاد به سرمایه داری دعوت میکنه. مسیر میخواد به آزادی دعوت کنه، یه جریان میاد به بیبندوباری دعوت میکنه. یعنی این برای همین هوشیاری فوق‌العاده‌ای میخواد از فرازهای خیلی عالی اون خطبه هم بود که آدم متوجه باشه از جنس خودش شیطان میاد و کار را شروع میکنه. از همون جنس شما تعالی میخواید، تعالی دروغ به آدم میده، شهرت را میذاره جای تعالی. منظور در این آیه 18 در واقع یک فراز را به انتها رسوند که نهایت کار شیطان این شد و نهایت اونایی هم که لمن تبعک از منهم، هر کس هم که از تو تبعیت کنه این نهایتش است که به جهنم کارش ختم میشه، به معنای این که به نهایت ناکامی میرسه. ما بعدن باز باید برگردیم این چند فراز را با هم تکرار کنیم، آیات فوق‌العاده است. حالا اومد این طرف قضیه، اگه یادتون باشه در آیه 11 فرمود که چی؟ فرمود که ای آدم ها لقد خلقناکم ثم صورناکم، شما را خلق کردیم به این شکل در آوردیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنن به شما و سجده کردن الا شیطان. یعنی مگه در اون آیه بحث آدم بود و اینکه شما را خلق کردیم و به همچی مراحلی رم براتون برنامه ریزی کردیم؟ خب حالا دوباره برگرده تو قضیه چی؟ میگه یا آدم، کدوم آدم؟ اونجا مگه به آدم نگفت که خودت نشون بده، اسماعیدا نشون بده، حالا به تفسیر سوره بقره، و بعدم انسان رو یا انسانیت رو نشون داد و بعد بحث شیطان رو کشید پیش که این چموشی کرد و سجده نکرد و اون شد که شد. حالا دوباره برگرده میگه خب حالا آدم، حالا تو با این موقعیت که دیدی همچی شیطانی هم تو صحنه هست اینجوری هم باد برخورد کرد، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت شأنتون بهشت است. خب سکنا بگزینین در بهشت، حالا که بهشتید خب این بهشتتون رو صرف بگیرید. فکلا من حیث و شئتو، از این بهشت هر جور میخواین، هر جاش رو میخواین، به هر نحوه تصرفی استفاده کنید. کلا اکل خوردن فقط صرف خوردن با دهن نیست، مثلا میگم مالی مردم خور، یعنی تصرف کن. اینجا میفرماد که هر جور میخواید به هر شکلی هر جاش رو برید استفاده کنید. ولا تقربا خازه شجره، فقط حواستون باشه به این شجره نزدیک نشید. و تکونا من الظالمین، که اگه نزدیک شدی از ظالما میشی. به تعبیر علامه طباطبایی این ظلم، ظلم به نفس خود است و حکمم حکم ارشادی است. اینا حالا ظرافی است که تو سوره بقره بیشتر بحث کردن رو این قضیه. اونجا میفرماند که تو برای بعضیا سوال میشه که آخه آدم به اعتبار اینکه پیغمبره، پیغمبر که نمیشه حرف خدا را نشنوه، معصومه. اونشون در این رابطه جواب میدن که این حکم ارشادی است. حکم ارشادی حکمی نیست که تخلفش معصیت بیاره، چون اونجایی که هنوز شریعت نبوده است و دین که یه توصیه برای خود آدمه. مثلا حالا من مثال اینجوری زدم که اگه مثلا شما را بهتون میگن که آقا قبل از غذا و بعد از غذا نمک بخورید که مستحبه، حالا اگه نخورید معصیت کردی؟ نه. یه ذره معصیت کردی؟ نه. این حکم ولایی نیست، بلکه به اصطلاح مولوی، بلکه حکم ارشادی است. یعنی یه توصیه است برای خود، حالا چه عمل کنی چه نکنی ربطی به این نداره که در مقابل حکم شرعی خدا ایستادی. خب حالا این بحثش به اندازه همین ذهن عزیزان پس از این جهت آزاد باشه که حکم ارشادی حکمی نیست که اگر تخلف بشه در مقابل حکم ولایی خدا تخلف شده است و معصیت میاره. سوال داشتید؟ خب همین ظلم به نفس، چون همون وقتم که شما میگن مستحب است نمک بخورید، اگه نخورید خب به خودتون ظلم کرده، اما نه اون ظلمی که خسران باشه آدم مثلا عاقبتش از دست بده. میگن این یه دلیل هم میارن علامه، میگن مگه تو سوره بقره نفرمود که حالا که اومدین رو زمین و در زمین ما برای شما یه شریعت میاریم، فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم. پس اصلا در مقام بهش شریعتی نبوده است. ما وقتی شریعتی باشه در مقابل حکم شریعت اگه واسیم، خب خلافش معصیت میشه، از اسمت خارج میشیم. اما اگر که شریعتی نباشه، خب خدا گفته است که این کارا بکن. حالا من باز میخوام برای این ذهن عزیزان، یه وقت شما دلیلای خیلی خوب علامه را اونجا نگاه کنید، تو جزوه کلام قسمت اسمت انبیا این شبهه ها و جواباش مفصل اومده، از رو سایت هم هست کلام دو. اما میدونین که اگه شما دست دور خدا رو نشنوین، بگن اقیم الصلات، اینا میگن حکم ولایی، دستور خداست، میخواه ببینه تو بنده ای یا نه. اگه نشنوید معصیت کردید. خب حالا اگه توبه کردی دیگه هیچ، تموم شد. یعنی توبه اگه کردین در مقابل حکم ولایی خدا، کمن لا زنبله، من تابل زنبه کمن لا زنبله، کسی که توبه کنه مثل اینه که اون گناه رو نکرده. خب حالا حضرت آدم، حالا بعد میرسیم در آیه، مگه مثلا آیه 23 توبه کردن؟ حالا که توبه کردن باید پس دیگه چطور دیدی؟ ندیدی؟ پس باید از بهش بیرونشون کنن یا نکنن؟ نکنن، ولی بازم گفتم برو بیرون. پس معلومه از اصلا حکم مولوی نبوده است که توبهش منجر به چی بشه؟ این بشه که دیگه در واقع اون گناه نشده. وقت مثال ما میذاریم، گفتیم مثلا ما به بچه‌مون میگم بابا حواست باشه بخاری گرمه دستت نسوزه. خب یه وقت بهش میگم بابا پاشو بشه اونجا، میخوام ببینم مثلا این حرف شنوه یا نه. اونجا که بگم پاشو بشیم اونجا، میخوام ببینم مثلا حرف منو میشنوه یا نه، این هنوز به اصطلاح ولایت منو قبول داره یا نه. خب حالا اومدیم و نشست، میگم خب پاس تو دیگه اصلا فایده برو من کارت ندارم. میگه ببخشید. میگم خب حالا کارت داره تموش. اما یه وقت میگم بابا موضوع دست نسوزه، حالا حرف نشنوه بره دستش بسته، حالا بگه غلط کردم، فایده نداره دیگه، غلط کردم نداره، دستش میسوزه. یعنی اگه توبم بکنه توبش رفع مشکل نمیشه. حالا جنس این که حضرت حق فرمودن که شما به این شجره نزدیک نشین، به چه دلیل از جنس اون نیست که من به بچه هم میگم باشه اون وقت، برای اینکه با اینکه توبه کردن بازم از بهش بیرونشون کردن. یعنی میخوام قوت فرمایشات حضرت علامه را همین جز بدون خیلی سریع یک کلمه هست که میفرمان این حکم ارشادیست، ولایی نیست، به همین معناست. پس در واقع اینجور نیست که حالا بگم که خب آقا آدم عصیان کرد و چون حالا بحثش اونجا عرض کردم تو اون کلام دو مفصلا مطالعه میکنی، فعصا آدم ربه، این چه عصیانه است؟ اونجا میفرمان این عصیان در مقابل حکم ارشادی است و فقط هم به خودش ضرر زد، وگرنه اینجور نیست که حالا اسمتش از دست بره. اما برگردیم به خود آیه که میگه اصل آیه این نیست، اصل آیه میگه به این شجره نزدیک نشی. بعد بله میگه اگه نزدیک شدین ضرر میکنین، به خودتون ضرر میزنین. حضرت امام رضوان الله تعالی در این کتاب آداب و صلوات خودشون راجع به این شجره منهیه به اصطلاح که گفتن نهی میکنن ما را، یه جمله‌ای دارن کمک میکنه که ذهنمون رو منظم کنیم. ایشون میفرمان اون عالم ملکوت این عالم است. اول دقت بفرمان، شما میدونید که حضرت آدم جناب حوا اینا کجا بودن که شیطانم اونجا بود، شیطانم میدیدن؟ خب ما هم بچه ها اونا هم، چرا ما شیطان اینجا نمیبینیم؟ برای اینکه ما اومدیم زمین، اونجا مقام ملکوت این عالم بود. حالا اصطلاح آقایون هست مقام برزخ نزولی. شما میدونید که یا عالم غیب الغیوب داریم، یا عالم برزخ داریم، یا عالم عرض داریم. بین اون عالم غیب الغیوب و عالم عرض رو میگن برزخ، بینابین. اون برزخی که من و شما بعد میریم، اون برزخ سعودی است، از زمین میریم به اون برزخ و بعد میریم قیامت. اما بالاخره ما از یه جای اومدیم دیگه، ما که مقام اصلیمون روح بوده است، بعد نازل شده است، اون روح اومده پایین تو بدن من و شما، شده است من روحی و نفخت و فیه من روحی. خب اون روح که فوق ملائکه است، امیرالمومنین فرمودن که فوق ملائکه است اون روح، ما از اون روحیم، یعنی اون مقام اصلی اون مقام عالیه یه روح بوده. حالا که اومدیم تو بدن، این سیر از اون عالم به این عالم، این بین و بین را میگن برزخ نزولی. در اون عالم برزخ نزولی همه اون چه که تو این عالم هست اصلش اونجاست. شما در اون بهشت آدم تمام این عالم رو اونجا داشتید، اما به نحو عالیش، به نحو جامع و عالیش. خب اون شجره اونجا چی بوده است؟ می فرماند شجره صورت همین طبیعت هست که اونجا به شکل شجره است. چطوری شما تو خواب یه چیزی میبینید، بعد میگن دست معبر میگه اون چه که تو خواب دیدی در اون حالت برزخی خودت در این دنیا این حرکت هست، یا این نمیدونم حالت هست. مثلا آدم گاهی خودشا تو خواب بچه میبینه، یا ما بچه بید. بعد میدی دستی معبر، میگه که خب چه خیالاتی هست بیشتر؟ بچه ها. بعد میگه که آقا تو خیلی خیالاتی، آرزوهای علکی داری، برو خودت درست کن. خب یعنی صورت برزخی ما که آلوده به خیالات و وهمیم در اون دنیا به چه شکل پیدا میشه؟ کودک. حالا این شجره اونجا چی بوده است؟ حضرت امام میفرمان که شجره منهیه صورت ملکوتی آن درختی است که در آن انواع اثمار و فواکه هست، میوه ها و این چیزا، و صورت ملکی آن طبیعت و شؤون آن است. یعنی شما تو اون برزخ نزولی دون به شجره نزدیک شدین، یعنی به چی نزدیک شدین؟ به طبیعت. خب حالا اگه کسی اون دنیا به شجره نزدیک شد، حالا باید کف دستش چی بذارم؟ طبیعتا میگم برو تو دنیا. اگه یکی بیاد منو آوردین تو دنیا چیکار؟ میگم خودت اومدی. و کی من اومدم؟ اون وقتی که رفتی به شجره نزدیک شدی، در واقع اومد دنیا، ما هم گوشمه تو دنیا. ظاهر قضیه اینه که ما نفهمیدیم که به این مشکل میفتیم، ولی خدا که گفت به این شجره نزدیک نشید، ما نزدیک شدیم. خب جواب خودمون را داد. بنابراین پس در واقع خداوند ما را تو اون عالم اول برد بمونم، گفت که اینجا میتونین بمونین، اگه اینجا بمونین هیچ مشکلی ندارین، در مقام قرب الهی دیگه درد سر نون و آب ندارید، گرما با سرما ندارین، همش اینا تو قرآن هست، ولی ما نکردیم این کارا. خب بعدم گفت که حالا که نکردی، خب حالا میخوام همونه بهتون بدم که انتخاب کردید خودتو. پس شجره صورت کسرت هست و در واقع انتخاب این دنیا. بعد قشنگ میگن و حب دنیا و حب نفس که امروز در فرزندان آدم هست، این همون میل به شجره هست. این صورت میل به شجره امروز همین حب دنیاست و حب نفس. خب حضرت پروردگار میگن آدم ها، اگه یعنی باشد گفتین دشمنی شیطان با آدمیت بود، به همین جهتم که آدم خلیفه بود، نه فقط یک کس خلیفه بود، برای همینم با پیغمبرا دشمن است، با فرزندان آدم دشمن است. خب خداوند گفت آدم ها در جمال حضرت آدم، اون که واقعا یه شخصی در اون عالم هست و خداوند داره قصه اون شخصا میگه که حقیقت آدمیت است در جمال حضرت آدم، اینا رو کسی حرف نداره. حرف اینه که یادتون باشه گاهی یه شخص، نه به اصطلاح یه امت هست، تمام انسانیت اونجا در جمال آدم است. به همین جهت هم عجیبه، همون آدمی که اسماء و بهش دادند و گرفت، به همون گفتند به شجره نزدیک نشد شد. پس معلوم است آدمیت یه همچی خصوصیاتی داره، در واقع ما احساس اشتراک میکنیم با این حرکت. بعد میفرماد که خداوند بهش گفت به این شجره نزدیک نشو. اما یادتون باشه شیطان برنامش این بود که از تمام جوانب انسان رو یا آدم رو اشغال کنه. به همین جهت در آیه 20 میگه که فوسوس لهما الشیطان. شیطان تو همون صحنه کار خودش را شروع کرد، برای این دوتا وسوسه را شروع کرد. لیبدی لهما ما وری عنهما من ساعاتهما. بعد یعنی همون آشکار کردن، میگه تا آشکار کنه برای اون دوتا، یعنی جنس زن و مردن دیگه، لهما ما وری انهما، اون چه که از اینا ورا یعنی پشت دون دیگه، پشتش که آدم نمیبینه، میگه اون چه که از اینا پنهان بود، مستور بود. عجب. پس تو بهش که خداوند ما را قرار داده بود، یه چیزایی بود که اینا برا ما پنهان بود، گیرش نبودیم. کار شیطان چی بود؟ اونجه که مصدور بود و پشت سر ما بود و گوشمون بده کارش نبود، چه کار کرد؟ لیوب دیگه وسوسه کرد که آشکار بشه. حالا پس وسوسش، دقت کنین مقصدش چی بود، منطقش چی؟ وسوسه با یه منطق دیگه،
و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین آ تکونا من الخالدین. گفت که خدا شما رو از این که گفت به شجره نزدیک نشه نهی نکرد از این شجره، الا این که ان تکونا ان لا میاد معنی این که شما دو نفر فرشته نشید، فرشته نشید، یا این کار کرد که شما در این بهش دائم نباشید. خیلی دقت کنید. حالا آیه بعدیش تأکید اینه و قاسم هما انی لکما لمنه ناس، قسم غلیظ و شدیدم خورد که مقاسمه یعنی مبالغه کرد تو قسم خوردن که من خیرخواه شما هستم، دلم برای شما میسوزه، آخه گناه دارید، این آخونده نمیذارن شما روش کنید، من اصلا قصد شما رو میخورم، چه میخوام شما قشنگ موادون بیرون باشه، کلادون پیدا باشه، خوش باشین دیگه، همینا که این ماهوارا میگه. یعنی به قول علامه طباطبایی خیلی عالی میفرمان که آدم یه چیزا یادش رفت، یعنی آدم که میگم یعنی من و شما با دشمنی شیطان یادش رفت و همه حرفش قشنگ در اومد. ما امتحان کنید بشینید پای این آدمایی که به شدت میخوان شما رو از همه چی ساقط کنن، ببینین حرفاشون یه ذرهش زشت است، ناراست میگن عجب این خیلی خواهی ما بودن ما تالا نمیدونست چیرا یادتون میره. یعنی ما اگه دشمنی استعمارگر پیرا یادمون بره 6 سال هم بیشیم بی بی سی گوش بدیم هیچیمون نمیشه، نگم هر حق با اینست آخونده بی خود میگه. یه چیز گم شد تو حتی تو آیه خداوند میفرماد آیه 22 رو نگاه کنید، آخر آیه است الا اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، من نگفتم به شما که شیطان یه دشمن مشخصیه؟ اینا یایشون رفت. قرآن در این آیه 20 میفرماد که ما در بهترین شرایط آدم رو قرار دادیم همسرش را، چون اینجا وقتی میفرماد فکلا من حیث و شئتما یعنی اون چه میطلبید میخواید هست، بند استفاده کنید، شرایط بهترین نحوه استفاده از همه جهاد هست در ابتدای هر حیاتی. همینجا دقت کنید، ممکنه شما به من اشکال بکنید چرا مثالا را دنیایی میزنید، از خود آیه گرفتن. آیه را نگاه کنید، قرآن میفرماد آیه 30 سوره بقره است، میفرماد که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا میخواست کجا خلیفه درست کنه؟ رو زمین. پس اول قضیه اصلا از اول بنا بود که ما کجا باشیم؟ رو زمین بودیم و تو بهش بودیم، یا تو بهش بودیم و رو زمین نبودیم؟ یکی از بحثا خوب علام است. یعنی آقا جان شما رو زمین خلق شدید؟ دیدیم که با گلم خلق شده، ما آدم اول باید بعد افقش رو برد بهش. مثل این عرف ها دیدیم که در این که بدنشون رو زمینه در یه افق دیگه زندگی میکنن، یعنی و خبوت هم خیلی خوب اگه دقت کردین علامه فرمود خبوت نه یعنی از مکانی تغییر کرد، از مقامی تغییر کرد، اینا همش عروض که میفرمودن برای حالا. یعنی پس میشد که شما بدنتون رو زمین باشه، در مقامی باشید و بعد به خاطر گناهایی که میکنید میبینید ای وای حالا چرا لخت و پتید، آخه لخت و پتی هم معنی پیدا میکنه،
لخت و پتی یعنی نگاه به میلهای نفس اماره. میرستیم یعنی میشه که یک کسی همین حالا تو بهش باشه؟ بله. روح قضیه همینه که انسان متوجه باشه وقتی خلق میشه بهشتی خلق میشه. بهش میگن که به دنیا نزدیک نشو، نه در دنیا زندگی نکن. این صوفی بازی ها با نمیدونم شیخ بازی ها اینا هم دردی سری شده است. یه خواهری اون هفته نامه برای ما نوشتن، ما از دست شما حرص خوردیم، نوشتن که این عیال ما از وقتی که اومده جلسه شما دیگه اصلا عواطفش همه رو از دست داده است. میگن مثل سنگ شده است. نه بچه ای دیگه، نه فقط مقدس شده است. من نمیدونم این کجا تو اسلام همچین چیزی ما داریم. ما تو سوره روم مفصلا اونجا که میفرماد و جعل بینکم مودتا و رحمه، مفصل بحث کردیم. پیامبر میفرماد با ارتباط با لذت حالا همسر دونه اینا شوق عبادت دونه زیاد کنیم. نه بنا نشد که آدم در زمین نباشه، بنا شد زمینی نباشه. ما هم گله داریم از این آقایی که این کار کرده است، یه جوری حالا تازه اسم ما هم بد در میره، حالا اسم ما بد در برد اما اسم دین بد در نره. اینجور نیست. حتما اونجا مفصل تو سوره روم بحث شد که وقتی پیامبر عایشه گفت که دیدیم که زن عثمان ابن مظعون اینا دیگه خلاصه آرایش اینا رو گذاشته از کنار، پیغام فردن چیا گفت که شوهرش گفتش ما رفتیم عبادت، خداحافظ شما. راوی میگه پیامبر هیچ وقت من همچیز ندیدم، بلند شدن با عصبانیت به طرف عثمان که رفته بود توی دره عبادت کنه. عثمان ابن مظعون حالا آدمه بچه حزب اللهی خوبه، راوی میگه عباشون رو زمین میکشید، اینقدر ناراحت بودن که این اسلام نابود میشد اینجوری. این مقام معظم رهبری دیدین دیگه، همون بعد از جنگ اصرار کردن که آقا این رادیو، این آقای بود که جوک میگفت از کی بپرسم اینا، یادنه دیگه، ایشون حتی بغلش کردن یه جوری ازش استقبال کردن که روحیه نشاط و خوش و بیش و اینا باید توی جامعه اسلامی باشه. خب نمونش هم خود اولیا و ائمه. شما گاهی مثلا فقط میان مثلا از فلان عارف، خب معلومه از رکوع و سجده شو میگن، قربون صدقه رو که نباید بگن، اما خب مگه میشه نباشه؟ یعنی حواس ما انگار پرت شده. بپاید خلاصه آبرو مالا ما رو خنده بدیم ببریم، آبرو آبرو دینه نبریم. این روحیه ای که میگه آقا نه ما اصلا اینا رو خلیفه برای رو زمین درست کردیم، افقش ها بردیم کجا، با همسرش هم بردن، آدم ها تنها نبردن بهشتا، یعنی دوتاشون ها بردیم اونجا، گفتیم هر چی دلتون میخوا خوش باشید، فقط حلال و حرام خدا رو رعایت کن. لا تقربا، یعنی شما اگر نزدیک به شجره بشید عملا از افق روحانیتون در میان. میگه الانه همینطور نیست، اگر ما حب به دنیا داشته باشیم، شهوات دنیایی داشته باشیم، اون صفای روحانیمون میره، در افق معنویتمون هستیم. تقوا مگه غیر اینه؟ تقوا یعنی کنترل، نه ترک. خیلی این واژه قشنگه، وقیق. تقوا ما باید داشته باشیم، کنترل یعنی حلالش انجام بدیم، حرامش انجام ندیم، غذای حلالش راحت بخوریم، حرامش نخوریم. تقوا این کنترل خیلی سخت‌تر است از ترک. ملا صدرا مثال قشنگی میزنه، میگه شما شمشیر نداشته باشی یا بگو آقا نوکر شما، آسون تر است یا شمشیر داشته باشی، غلاف کرده باشی و حالا بگویش تواضع کنی. آدم باید در صحنه باشد، میل ها باشد و کنترل کنه. تعالی انسان به تقواست. این که میگن الان ما که نمیگن پشت سر این بودایام حرف بزنیم، ولی تزشون ظاهرا این است که سعی میکنن خودشون را برای اینکه بر میل ها غلبه کنن از صحنه های فعال خارج کنن. این بعد است، اگه واقعا اینجوریست ما کتابا فهمیدیم یه همین پشت سر نادرو گفتن. به هر صورت این بده، ترک ما نداریم. برگردیم به این آیه خود حساسه. پس در واقع آدم در یه فضای روحانی فوق‌العاده بود با همسرش، شرطش بود در این فضای معنوی روحانی مواظب باشن که منشیاتی هست باید یه کار رو نکنم. بعد میگه یادت باشه درست خدا گفته است که یه سری کار رو نکنی، ولی جریانی هست به نام شیطان که رو این برنامه داره. خب برنامه شیطان چیه؟ چه نتیجه داره؟ نتیجهش درست برعکس اونیه که وعده میده. این باید اصل باشه برام. ببینید میگه که من میخوام کاری بکنم که شما جاودانه تو این بهش باشید، و وقت کاری میکنه که چی؟ جاودانگی ما را از بهش از اون میگیره. این کلید خوبیه. خدا میخواد اینا ما یادمون باشه. همیشه همینطوره. زن و شوهرها رو خداوند کنار هم گذاشته است که بهترین انس و ارتباط داشته باشه. حالا اگه اینا یعنی کلی براشون شرایط انس و صفا و محبت و تعالی گذاشته است، حالا اگه اومدن پای شیطان رو کشیدن بسن، یا بگو به حرام و حلال خدا نزدیک شدن، هیچ فرق نمیکنه با، چون خدا گفته تمام شرایط خوب زندگی کردن و متعالی شدن رو براتون فراهم کردم. من خواهش میکنم مسئله ساده نگیریم. همیشه خدا اینجوری زندگی ها رو شروع میکنه تو هر شرایطی. از بچگی میبینین بچگی ما میگه دیگه از این بهتر میشه، تو بغل مامانه هرچی میخوای شیر بخور. خب هرچی تو معدت بزرگتر شد اون سوراخ‌های سینه مادرم بزرگتر میشه. بعدم که دیگه چیزی بیشتر خواستی، خب میبینی که مادر و پدر تلاش میکنن چیز بیشتر برات بیارن. میگه اصلا قاعده اینه، تو بیا و رجوعت به خدا باشه، تمام شرایط همیشه به بهترین شکل فراهم است. من دلم میخواد اینا بتونم روشن کنم. اینجور نیست که شما فکر کنید چون خیلی تلاش میکنید مسئله دون حل است. به جهت اینکه غفلت کردید از حلال و حرام خدا دارید خیلی تلاش میکنید. وقت اسم این تلاشه رو گذاشتن چی؟ آقا رزق سخت گیر میاد باید تلاش کنید. نه ناخون بزن. شروع همیشه برای همیشه آسان است. به قول این مرحوم آقای نراقی تو این کتاب معراج و سعاده میگن دقت بکن، بچه ها که عرضه هیچ کاری ندارن و پیر مرد و پیر زن ها که عرضه هیچ کاری ندارن، عمر رزقشون آسان ترگیر میاد. جوان ها میگن نه باید تلاش کنیم، خدا میگه خب برو تلاش کن. مولوی میگه که بچه ها تا بچن قشنگ مرکبش جز گردن بابا نبود، چون فضولی کرد، چون گفت نه خودم کار دارم و خودم میکنم، گذاشته زیرم که خلو برو خواهد کن. اگه تو آخر میگفتی نه من خدا هر جو خواهد میخوام، ما فقط بنده ای تو، تو آخر کجا بودی؟ رو گردن بابا بودی. حیث و شئت ما را زود ازش رد نشید. ما تو دنیای وظایفی داریم، ممکنه این وظایف بسیار زیبا باشه. مثلا ما حساب کنم آدم سختی تو جبهه را با سختی تو بازارا نمیدونم دلار گرون شده و ارزون شده نه یه جنس، نه اون سختی تو جبهه هنو بچه ها میگن که انشالله دوباره شروع میشد. شبی خوابی اون برای اینکه نور داشت، افق به آدم میده. بله یه وقت است که سختی هایی رو خدا بر اساس شأن انسان به انسان میده، ولی اون سختی که کمال ساز است غیر سختی است که کمال برانداز است. میگه من شرایطی برات فراهم کردم که تو هر چه نیاز حقیقی و طبیعی دست رو داشته باشی، فقط یه کار نکن. ولا تقرب هذه شجره. بعد آیه 20 میگه اینجور نیست که حالا که گفت به این شجره نزدیک نشو این کار راحته، پروژه پشتش خوابیده است. کی باورش میمه؟ من که خودم باورم میمه. ما همچه که انقلاب شده اینا دیگه هی برای خودمون نقشه کشیدیم که ان شاء الله این کارا میشه، که کشور اینجور میشه، مسائلمون حل میشه، مسائل فرهنگ. حالا من طبق آقا جنگ شده اصلا، همه چی ریخ به هم دیگه. یعنی نه دنیا بی شیطان میشه، نه انقلاب اسلامی بدون صدام. خب حالا ما که ناشی بودیم، آیه بی سابلد نبودیم، جا خوردیم. حضرت امام که آیه بی سابلد بود، جا نخورد. همین حالا هم تو خدا منه. شما یه وقت از میگوید خب عجب کار خراب شد، اما اگه بدونین نه، قرار اینه که وقتی هم که یه بهشتی براتون فراهم میکنن، یه شیطانی هم میذارن که فوسوس لهما، شروع میکنه برنامه ریزی کردن. برنامه شیطانو اگه بشناسید، در اون افق معنوی میمونی. خب شما میدونین که اگر که ما اون لطفی که خدا بهمون کرده بود رو خودمون کوتاهی نمی کردیم، آقای نمیدونم مهندس بازرگان اونجوری کردستانا در واقع داشت به باد می داد، اگه مرحوم چمران نرفته بود به باد رفته بود کردستان. از اون ورم که یه دقیق تو خوزستان، خب صدام هم طمع نمی کرد. صدام که شروع می کنه، اما چرا موفق میشه؟ برای که ما یادمون می رد که دشمن ماست، ما دشمن داریم. ما تو زندگیایی که خودمون شروع میکنیم، آقا اول زندگیست، وسط زندگیست، یادمون باشه بهترین شرایط برای خوب زندگی کردن در دنیا و متعالی شدن رو خدا میده. اما این زندگی بی شیطان نیست. اگه شیطان را حواسمون نباشد میگیره ازمون. خسته نشینده نتونستم هنو حرفمو بزنم. ما میگم که خب دیگه الحمدلله این آقا خیلی دیگه مرد ایدئال من است. اون آقا میگه که این زن ایدئال من است. بعد یه مرتبه آقا میاد تو خونه، میاد زنه داره قور میزنه. انتظار باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ طبق این آیه باید داشته باشه که از شروع شیطان شروع شد. خب چی کار میکنیم؟ چی میکنیم خانم؟ ما قشنگ برای شرح میدیم تا بلکه این شیطان را رسوا کنیم. یه وقت انتظار نداریم. یا علی میگم پس نش، اصلا ما شکست خوردیم در عشق، بیا بریم طلاق بگیریم، تموم شد. همه ما هم مشکل داریم. آقا اینطور نیست. میگه که گفت بهش خدا به این شجره نزدیک نشو. پشت سرش یه مرتبه آیه میاد چی؟ فوسوس لهما الشیطان. شیطان اومد که چه کار کنه؟ زشتی های اینا رو رسوا کنه. هنو من روی اینش نموندم. یعنی پس معلومه هممون یخت زشتی اون پشت سرامون داریم. ببین لیوب دیه لهما ما ووری انهما، برای این که برای اینها روشن کنه، آشکار بسازد اون چیزی که از اینا مستور بود. یعنی این خانوم آقا ازشون پنهان بود بعضی زشتی های هم دیگه. بله ساعت و هما دیگه. یعنی حالا یعنی حالا مثلا من و شما خیلی علیه السلامیم، نخه یه سری عیب داریم پشت سرمون است، شیطون بنده میاد جلو. خب ما میگم عجب من نمیدونستم تو اینقدر بدی، بی خود نمیدونستی. ما بعد بودیم پشت سرمون بود، میخواستیم گواشهاش بذاریم زیر پامون بریم، شیطان اومد نگذاش. حالا چه کار کنیم؟ حالا باید حواستون باشه این شیطانه. این که باز فرمایش دیروز رهبری که قفرنن آقا باید تمام قوا پشت به پشت هم محکم باشن، سلیقه هاشون متفاوت، ضعفای هم هست. اگه شما فهمیدین که بنده یه عیبی دارن، شما احتمال میدین که بنده عیب دارن تا اینجاش که بعد. حالا اگه فهمیدین چی؟ چی خوب معلوم شد عیب داره. قول ما بنا شد که طرف بی ای بی آمونا با هم باشیم، عیبم انشاءالله بنده میذارم زیر پا. این آیه میخواد بگه که آدم ها همه تون عیب دارین، مشکلتون این است که اینا رو شیطان میاره رو میکنه. شما اگه تحت تاثیر شیطان قرار نگیرید رو نمیشه. حالا اومد ما رو شد، بحث اینجا نیست دیگه توی آیه، رو که شد ما باید تا میتونیم توجیه کنیم، حمله بر صحت کنیم. میگه هر کس خودشه که بهتر میدونه دیگه. یعنی باید انصاف اینست که ما عیبای همدیگه رو نگاه نکنیم، یه کاری کنیم فراموش بشه، از ذهنمون خارج بشه. شیطان کارش اینست که رو میکنه. خب بعد اینجا میگه که شیطان رو پس ول نکنی. تو این آیه چون بعد آیات بعد کمک میکنه، اینجا میگه شیطان رو ول نکنی، شیطان نقص ها ضعف ها زشتی های شما رو لو میدهد، رو میکنه. کارش اینه، اما حرفش این نیست. حرفش چیه؟ حرفش دقت کنی، میگه که آقا من میخوام شما بی ای باشی آبتونه حالا حالا تو این بهش بمونی. حرفش اینه که خداوند اینی که گفت به این شجره نزدیک نشین میخواد شما جاودانه نشید. من خواهش بیرم از اینم زود نگذرین که پس هر حرکتی که در مقابل حکم خداست برای ناکامیست، برای ناکامیست. هر حرکتی مقابل حکم خداست برای ناکامی ماست، ولی صورتش چیه؟ همیشه عکسشه که برای کام بیشتر. اینم کلید خوبیه. ما باید حواسمون باشه ظاهرش نمیفهمیم. وقتی میاد میگه آقا بیکاری اینقدر کار میکنیم، بیا من یه کار قشنگ برات سراغ دارم، گلکویست. دیدیم دون بسا نبیدم چه دنیایی، همه ضرر میکنن، هم آخه بیکاری مورد دوسته منوی از یه جای قرض بکن بیا من برات یه کاری درست کنم. بعد یومنی آقا همشون زندان، همشون فقیر، همشون بیچاره، حسابی ولی ظاهرش آدم به خودی من نصیحت میکنم که این کار حرام است. میگم آقا حرام یعنی چه؟ دو دو تا چهار تاست. منم این دو دو تا چهار تا چطوری باید مقیر زندان میکنه؟ این یه چیز عجیبیه. باید چطوری این بعد من بهشون گفتم که آقا من اینا سرم نمیشه. علمای ما گفتن حرام است، حرام است. گفت خب چرا حرام؟ گفتم من نمیدونم چرا حرام است. راه اینه، ببینید حکم خداست، تموم شد. ظاهرش که ظاهرش که خوشگله، ظاهرش دو دو تا چهار تا آقا بده، اول یه سکه میاد بعد دو تا سکه میاد، چهار تا رو جمع میکنی 60 تا سکه میاد بعد یک سال میلیاردر میشی. همه این دو دو تا چهار تا ظاهر همین جنس شیطانه. شما همیشه همین طور ببینید، حالا بعضیا گلکویست مثال خوبی است براشون، خب بقیه هم همین طوره. شما هر جا در مقابل حکم خدا حکمی را دیدین، حتما ظاهرش غیر باطنش است. ظاهر شیطان نیست که من میخوام تو شما را جاودانه کنم، باطنش نیست که میبینین بیچاره بشه. شما چطوری باید مسئله را حل کنید؟ شما و ما عقلمون نمیرسد از این که باطن شیطان را ببینیم، اما عقلمون میرسه که این حرف شیطانی است. از کجا میرسه؟ چون مقابل حکم خداست. تماش قاعده اینه. بعد که میفرماد که وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، میخواد بگه که اینا اصرارم دارن بر اینی که بگن ما حق میگیم. فدلاهما بغرورن، بالاخره کار خودشه کرد. یعنی آدم ها شما این نقطه ضعف ها دارید، تا اینجاش هم طور نیست، ولی بعدش لاقل بفهمید از کجا ضربه خوردی. حالا فدلاهما همون دلب دلب میگه، یعنی چه میفته تو چا سقطا. اینجا میگه فساقط کرد اون دورا به غرور، یعنی همون فریب، یعنی با فریبش این دوتا را ساقط کرد. ساقط کرد یعنی از اون مقام روحانی خارج. به رفقا عرض کردم که شما گاهی میگون این عکس نامحرم، حالا ببینیم چی میشه. ممکنه ظاهرم فکر کنید چیزی نمیشه، اما تو را از این حال روحانیت خارج میکنه. تو اصلا نمیفهمی گاهی بنده خدای دیگه الله اکبر قبلی نمیشه، عشق به شهدا نیمی نیست دیگه. ریشش چیه؟ اومد تو را ساقط کرد از اون افقی که پیشت بود. تقوا یعنی شرایط انس با خدا که میگن کنترل کنید خودتون. شما بشین همینجا حساب کن که اگر من خدایی نکرده وارد این بنده خدا زنگ میزد میگفت که یه جا مهمونمون کردن، بعد یه مرتبه یکی از این سیدیا گذاشت، بدنم داشت میلرزید اما نگاهم میکردم. بعد فردا بعد گفت آقا بیچاره شدم. گفت آقا تو حواست نبود مگه؟ نمیگه حرامه؟ بلند شو که ما اگر رفتیم مهمونتون کردم. گفتم دیدین یه شیشه وسط سفره، قربان این چیه؟ گفتم قربان مشروبه شما نخورید. گفت بلند شو حرامه، نه اینکه اگه بخوری حرام است، نشستنش حرام است. گفتم نمیتونستم بلند شم نشست، یعنی یادش رفته بود. چی یادش رفته بود؟ که بابا حرامو باید زود ترک کرد. ببین این قاعده را ول نکنید. فلما زاق شجره، یادشون رفتن شجره رو خوردن. بدت لهما ساعاتهما، یه مرتبه زشتیاشون پیدا شد. ما باید روی این بحث بکنیم، حالا بابش بابشه. و تفقا یخسفان، تخفا یعنی شروع کردن، یخسفان یعنی چسبوندن. چیا؟ دیگه بقیهش این میگه و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن چسبوندن به خودشون از چیا؟ از برگای بهش. باید این منظور چیه؟ و ناداهما ربهما، پروردگارشون ندا. دیگه اینجا گفت ندا. ندا یعنی چه؟ یعنی دیگه خدا پهلوشون نبود. اینا کاری کردن که از خدا فاصله گرفتن، اما خدا ولشون نکرد، اما پهلوشون هم نبود. علم انحکما انتلکم شجره، من نگفتم به اون شجره نزدیک نشین. تو آیات قبل گفت چی؟ هاذه شجره. اما عجیبه، حالا به شجره نزدیک شدن، خدا میگه که اون شجره، یعنی چیزی هم گیرشون؟ عجب آیایه. یعنی میگه به این دنیا نزدیک نشین. حالا که نزدیک شدن چیزی گیرشون اومد یا گیرشون نیومد؟ نیومد، اما رسوام شدن. این تلیکق اشاره به دوره دیگه، اونجا حاضر. و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، نگفتم بهتون که شیطان دشمن خیلی مشخصیه؟ این مشخصیش اول بگون چرا؟ همون دوباره مثال زدم، یعنی گلکویس حرام است، این مشخصه، ولی قسماش مبین نیست. یعنی همین که میبینین گفتن حرام است دیگه تموم شد، این مبین است، وگرنه پنهان میشه، قایم میشه. خب ما باب بحث ما میکنیم اینجا، باید جلسه آینده رو این یخته بمونیم که عجیب است وقتی انسان به دنیا نزدیک میشه زشتیاش پیدا میشه. این زشتیا چیه؟ شما به اهل دنیا نگاه کنید میبینید این که پریزا اخبار رو گوش دادین دیگه، این شاهزاده بنت لال هواپیمایی داره که 70% طلاست. شما میفهمی یعنی چی؟ من که نمیفهمم. 70% یه هواپیما طلا چی میدونیم یعنی چی؟ هر وقت میخوان ببینین که لخ بودن و زشتی ها پیدا شدن یعنی چی؟ به این اهل دنیا نگاه کنی. اهل دنیا اینی که حس میکنه این هواپیما را نداره زشته، زشتیش پیدا شده است که میره پیداش کند. ملتفت نشد نه؟ دوباره از اول. اهل دنیا میگه که آقا من نمیتونم که بشینم رو فرش و یه قالیچه عادی ها، اینا زشته است. یعنی پس اهل دنیا شما میشینی رو قالیچه و قشن اصلا حواست هم نیست، جیلی من میشینی حواست نیست که رو کجا نشستی. خب اهل دنیا میگه زشته است. حالا پس زشته است یا زشتی پیدا شد؟ چرا؟ خب برای این که شیطانه که به پذیری این زشتی ها پیدا میشه. وقت میخوای چکار کنی؟ قبلی به خود یه چیزایی بچسبونی از آبرو داره دیگه، گرفتار میشید یا گرفتار نمیشید، حالا اون بحث دومه. این آیه اینجاش عجیبه که میگه به دنیا، به شجره، به این چیزا نزدیک شدن به نفس اماره، بدت لهما ساعاتهما، زشتیاشون پیدا شد. یعنی پس من و شما زشتی داریم به این معنا؟
بله.
الان من اینجا که نشستم زشته، من که اونجا که شما نشستین پیشم نیست، نه اینجا زشت یعنی نقص، یعنی بنده تو این دنیا نقص دارم. مثلا خود خدا فرمود خلق الانسانو ضعیفا، ما ناقصیم، ما ضعیفیم. بناست که این ضعفای دنیاییمونو همه را جبران کنیم، یا باید در همین دنیا با همین نقصا رابطمونو با خدا، حضرت سجاد فرمودن که ثروت شما با انس با خدا گیر میاد. حضرت آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن که امروز، اون روز مرحوم آیت الله بهجت در قید حیات بودن، فرموده بودن امروز ثروتمندترین مرد جهان بهجت است. خب یعنی نقصای دنیاییشو با دنیا برطرف کرد، یا با ارتباط با خدا، با پذیرش اینکه این دنیا همینه. ما نه زور آمریکا را میتونیم داشته باشیم، نه زور روسیه را، اما میتونیم یه جوری باشیم که رهبرمون تو خطبه های نماز جمعه اینا را به هیچی بگیره و هیچی هم باشه. ببینید آمریکا که اینه نمیفهمه، آمریکا میگه من باید زور دنیایی داشته باشم تا نقصم برطرف بشه، اما یه مسلمان میگه من با انس با خدا این نقص را ندیده میگیرم. من میخواستم همین یه کلمه را بگم، ندیده بگیرم، نه این که نیست. این از آیات عجیبه با، نمیگه که اینا نبود، میگه بود. کی اینا را دیده کرد؟ شیطان. خب میخواید که نجات پیدا کنید باید این نقصه را برطرف کنید یا ندیده بگیرید؟ به نظرم میتونی برسیم این که باید ندیده بگیریم. برای که ندیده بگیریم باید چه کار کنیم؟ به شجره نزدیک نشیم. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألو که من ادعو که یا الله، یا الله و 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 یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسری بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شاید استگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه جهت رفع مشکلات مردم تلاش شبانه روزی می کنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.